بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو قتل المولى عبده أو أمته كفر كفارة القتل وأزر ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأغوى. خب، مرحوم شیخ الرعاملی در روایت 14 میفرمایند: و به هذا الاسناد عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان اعطى الناس على الله، اعطى اسم تفضیل به معنای سرکشتر، از همون ماده عطیه، از اتوف نیست، خود مادهش هم عطیه، یعنی لام الفعلش هم یاه. سرکشترین مردم نسبت به خداوند متعال من قتل غیر قاتلهی، کسی که بکشد غیر از قاتلش را، یعنی کسی که مردم رو بکشد. و من ضرب من لم یضربه، کسی هست که به دیگری ضربه ای بزند در حالی که دیگری به او هیچ ضربه ای نزده است. یعنی در غیر قصاص و مقابله به مثل، اگر دیگری را بکشد یا به دیگری جراحاتی وارد کنه، این سرکشترین مردم نسبت به خداوند متعال است. این یکی از روایاتی هست که جنبه اخلاقی داره و بسیار روایت خوبیه و توضیح مفصل داره، فقط همین مقدار که خداوند متعال نسبت به انسانها ارزش و عظمت بسیار بالایی قائل است و روایات متعددی هم در این زمینه داریم. آیات قرآن هم دلالت داره: اینی جاعل فی الارض چی خلیفه و امثال این. لذا مثل جوادی عمولی مباحثی رو اون اوایل که تفسیر موضوعی میگفتن گفتن تحت عنوان انسان در قرآن چاپ شده، از مباحث خیلی خوبیه ذیل انسان در قرآن، و این مباحث همش عظمت انسان رو نشون میده و مردم جامعه متوجه میشن که این شخصی که در این جامعه هست از جایگاه بالا و والای در نزد خداوند متعال چه برخورد. امروز اگه مردم به هم دست درازی میکنن، اگر بالاخره مردم به لطایف الهیلی سر هم دیگه کلا میذارن، اینا به خاطر همینه که جایگاه انسان در نزدشان به خوبی تبیین نشد. فرض کنید مردم احتمال بدن که این آقا با امام زمان ارتباط داره، مردم حاضر هستن که مثلا به مسجد جمکران احترام بذارن، مردم حاضر هستن که میلیون ها پول بدن که یه فرش بخرن در حرم امام رضا علیه السلام بندازن، اما حاضر نیستن هزینه کنن یه فرش بخرن که بالاخره دختر همسایه‌شون که پدرش کارگر هست یه کمکی به جهازش بشه. اینا به خاطر اینه که اصلا جایگاه والایی رو در وجود انسان نمیبینن، با اینکه نسبت به روایات بالاترین و با شرافتترین چیز در عالم نفس آدمی هست و به تعبیر آیات قرآن و روایات همه چیز در عالم خلق شد به خاطر چی؟ به خاطر انسان، و اینکه انسان بتواند در مسیر اطاعت و بندگی خدا قرار بگیره تا به مقامی که شایسته انسان هست برسه. این مقدار توضیح در مورد روایات، لذا موضوع خوبیه بحث انسان در قرآن یا جایگاه انسان در روایات، شؤونات انسان. گفتم اثرش هم برای مردم اینه که مردم جایگاه انسان رو بفهمن، جایگاه هم نوع خودش رو بفهمه و بدونه که این همه ارسال رسول، این همه زحماتی که در طول تاریخ پیغمبرها کشیدن، پیامبر اسلام کشید، اهل بیت کشیدن، این همه جنگ و دربدری، این همه زحمات فقط برای یک کلمه بود، برای انسان بود دیگه، غیر از این که نبود که. لذا قرآن میفرماید ما قرآن رو نازل کردیم برای چی؟ هدایت انسان. ما چارپایان رو خلق کردیم برای اینکه خوراک آدمی باشد، هر چی نگاه میکنه در خدمت چه انسان هست. اما در سند روایت تو سند روایت 13 بود، من خواستم بحث کنم دیگه، چون بحث دیگه رو مطرح کردن بهش نپرداختم. تو سند روایت هست جعفر ابن محمد ابن مسرور، در مورد جعفر ابن محمد مسرور اکثرا در کتب رجال سخنی نگفتم، یعنی ترجمه خاصی در موردش وجود نداره، اما بعضی ها احتمال دادن که جعفر ابن محمد مسرور ابن قولوی باشه، یعنی همون جعفر ابن محمد ابن قولوی، چون محمد ابن قولوی که اینجا دفنه پدر ابن قولوی هست، یعنی خود ابن قولوی در بغداد از دنیا رفت و در کاظمین دفن شده. بذات در گذشته اشتباه میکردن که این همون ابن قولوی هست. آقای زنجانی تو دو جلسه درسش که الان آدرسشو میدم مفصل در مورد محمد ابن جعفر مسرور بحث کرد، جعفر ابن محمد ابن مسرور بحث کرد، ادله کسانی که قائل به اینن که این جعفر ابن محمد ابن مسرور ابن قولوی نیست و بین اینها اتحاد وجود نداره، یک شخص نیست، همه ادله شون آورده دونه دونه بیان کرد، توضیح داد، نقد و بررسی کرد و رد کرد و ایشون قائل به این است که این ابن مسرور همون ابن قولوی هست. شماهایی که ذوقشو دارید، جوانتر هستید، راحت میتونید این دو جلسه درس آقای زنجانی رو یه مقاله خیلی خوب بنویسید و بدید حتی تو این مجلاتی که مربوط به فقه و اصول و رجال اینا های چاپ کنید، مقاله خیلی خوبی در میاد. بنویسید همین چند تا کلمه رو. مثل در مورد جعفر ابن محمد ابن مسرور در کتب رجالی بلگول ترجمه و شرح حال خاصی، ترجمه نسبت به رجال میشه همون شرح حال، عمدن عطف مرادف آوردن، ذکر نشده است و بعضی از متأخرین که در مورد ایشان لذا غالبا اسنادی که درش ابن مسرور هست و چون مجهول الحاله ضعیف میگیرن. چی گفتم؟ که مقداری بحث نموده اند قائل به تفاوت بین ایشان با ابن قولوی میباشن، قائل به تفاوت میباشن، ولیکن اونا قائل به تفاوتن، ادله متعدد میارن. نه آقای زنجانی میگن یه نفرن، نه نه قائل به تفاوت میباشن، ولی بعضی مانند آیت الله شبیری زنجانی قائل به اتحاد آن دو می باشند. لذا در جلسات 3/9/76 سال 76 و 1/10/76 در دو جلسه به صورت مفصل ادله قائلین به اختلاف آن دو را ذکر نموده و سپس در صدد پاسخ از آن ادله برآمده و در پایان شواهدی را برای اتحاد آن دو ذکر نموده چی گفتم مجید؟ و به عنوان نتیجه می فرمایند ما در تمام معجم الرجال که بیش از 15,000 عنوان دارد ویرگول تنها یک نفر با نام علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی یافته ایم. میگه در کتب رجالی اومده که جعفر ابن محمد ابن مسرور، جعفر ابن محمد ابن غولوی، ولی میگه ما هرچی گشتیم اونی که در کتب رجالی هست همین جعفر ابن محمد ابن غولویه. پس این همونه. حالا شواهد دیگه هم زیاد ذکر میکنه و شخص موسی اون ادامه دیگه ذکر میکنه و شخص دیگری بدین نام موجود نیست. نقطه. بنابراین بیان ایشون ها، بنابراین بی تردید جعفر ابن محمد ابن مسرور همان جعفر ابن محمد ابن قولوی هست که فرزند محمد ابن قولوی می باشد که پدر بزرگوار ایشان در قم مدفون است و ایشان در کاظمین دفن شده است و صاحب کتاب کامل الزیارات می باشد. این دو جلسه را اگر بخونید خیلی خوبه. گفتم راحت میتونید با حذف اضافات و مقدمات درس دوم و یه جمع‌بندی و با اضافه کردن متونی که ایشون بهش استناد کرد که خود این آقایون هم که درس و حدوداً تنظیم کردن آدرس ها را آوردن، مثل این مدرسه فقاهت درسش هست، تو خود مدرسه فقاهت این درس آورده و خوبه. یعنی تو فرصت هایی که دارید میتونید یه مقداری بالاخره بهش اضافه کنید. البته همیشه یادتون باشه که مسند رو ذکر کنید، این از همون اول تمرین کنید. لذا الان من میتونستم یه 4-5 جلسه برای شما در مورد محمد ابن مسرور ادله رو بگم و نقد و بررسی کنم و بعد به قول معزش بیام بیرون. خب اون فایده نداره. اما اول عادت کنید که بالاخره مسند و اون مرجع سخن رو بگید، ولی اینکه درس خارجی آقایی باشه. اونی که خب خودتون بهش رسیدید اشکال نداره. الان یکی از چیزایی که بعضی استناد کردن و درست هم است این است که به حساب این روایت خب از شیخ صدوق نقل شده و شیخ صدوق کثیرا ما از ابن قولوی روایت نقل کرده و ادله و شواهدی هم که آقای زنجانی میاره خوبه. تازه الان تو این سطحی که هستید اگه این دو جلسه رو خوب مطالعه کنید، تنظیم کنید، ولی اینکه همین ایام عید این کار انجام بدید، کارشی که دو روزه ولی برای شما که آروم آروم به قول یواش یواش مطالعه کنید، جمع جورش کنید، یه مقاله خوب میشه. و اگر هم یه صحبتی یه حرفی به ذهنتون رسید، تو پینوشتش برای خودتون یادداشت کنید و براتون چیکار میکنه؟ باقی میمونه. ما دیشب این پسر ما دیدیم قرآن گرفته و داره پرو ترجمه آیه مینویسه، اینا گفت دارم معانی حروف جاره رو 70 تا آیه رو پیدا کنم دارم مینویسم. کارش بی خود بود، ولی بخوا همین که مشغول بود و احساس میکرد که داره تحقیق میکنه، به قول آقای جوادی آملی اینا تو زیر قرآن نوشته بود چه اشکالی داشت؟ آیاتی که حرف جاره داشت توی همین کتاب نحوشون آورده بود، اینا رو جمع کرده بود، داشت ترجمه هاشو از رو ترجمه قرآن آقای مکارم مینوشت. بعد میگم مثلا اینجا ظرفیت معنا کرده، اینجا اینجوری من خوب بود، ولی وقتشو بی خودی میذاشت. کار علمی نبود، ولی همین مقداری که این کارو انجام میداد خوب بود. همینی که سعی کرد مثلا بیاد از این کتاب بره سراغ ترجمه قرآن، اینو بگیره بنویسه تو برگ منگنه کرده بود، بعد فکر میکرد که الان یک کتاب از کتب اربعه نوشته، مثلا با یک چیز اینا رو قشنگ منگنه کرده بود و بالاش تاریخ زده بود، فکر می‌کنه فردا حتی اون استادم باز زرنگ باشه وقتی که این بهش تحویل داده میشه، اونم باید متناسب سن این بهبه و چهچه کنه که این رمق ازش گرفته نشه. نه اینکه به قول معروف یکی از طلبه ها بود تو یکی از این مؤسسات، یه روز دیدم اومده خیلی ناراحت، گفتم چی شده؟ کجا من مقاله رو نوشتم؟ به شیوه کتابخانه‌ای تحقیق کردم، دادم آقای استاد فلانی و نگاه کرد و با مداد روش خط کشید، بعد نوشت این چرندیات چیه نوشتی تو. اتفاقا مقالهش در مورد حجیت زنون بود، خیلی مقاله خوبی هم بود، من قشنگ خوندم، دو جاش هم به نظر من ایراد داشت، نوشتم بهش، گفتم نظر من اینه که این دو جا ایراد داره. بعد آخر بهش گفتم ناراحت نشو، اون آقا اصلا نمیدونست شیوه کتابخانه چی هست. ها چرا مثلا ما این کارو کنیم؟ مثل اون روز سر بحث بودیم اینجا کلاس مشاوره، که طلبا میگفت که رفتم امتحان شفاهی دادم، آقای فلانی به من گفت این عبارت اینو نمیگه. قبل از همه بچه‌ها همینو توضیح داده بودن، همه شروع و حواشی و تعلیقام هم همین عبارت هم همینو داره بالمنطوق میگه. گفتم خب آقا چی گفته؟ گفت من که نفهم. گفتم اشکال نداره که حالاش یه مشاهده یه چیزی مد نظرش بده شما مت، ولی کیفیت گفتن خیلی بده دیگه. یعنی الان چند درصد از این طلبه ها مثلا تو این امتحاناتی که چهرتن هست بگم مشافهتن هست راضی بیرون میان؟ بیشتر برمیگرده به اخلاق خود شخص دیگه، چون کندهو میخوایم الان اینجا یک میدانی برای خود ما ترسیم کنیم و اینجا اون استعلا و برتری خود ما رو چکار کنیم؟ ثابت کنیم. من چند سال پیش تو همین حیات یه طلب اومد به من گفت آقا مرکز گفته نامه رو شما امضا کنید. من نامه رو ازش گرفتم، بودم مرکز که نگفته امضا کنید که، میخواد شهریت وصف بشه. خب من برات امضا میکنم ده. حالا این طلبه مال بیرجن بود، بنده خدا اومده قم، میخواد خونه اجاره کنه، میخواد شهریش وصف بشه، در به در دنبال خونه میگرده. حالا بهش گیر بده شما کلاس تشریف بیاور، دو ماه برادرید رو ثابت کن که من نامه تو امضا کنم. خب چی بشه؟ خب بهش گفتم به خاطر نامه هم کلاس نه، هر چی دوست داری برو کلاس، اشکالی نداره که، چیز خاصی نیست دیگه. طرف الان میبینه زنگ میزنه که من درس کفایه ثبت کردم، حاج آقا من پدرم فوت کرد، بعدش مادرم فوت کرد، بینی و بین الله اصلا من اعصاب مطالعه و کلاس نه، در صوتارم گوش ندادم. خب چیکارش کنی؟ خب یعنی شما خودت بذار جای اون و احساس کنی یه اتفاقی برات اینجوری بیفته. حالا یک بار شما گذشت کرد، یه بارم رفت پیش یه استاد دیگه، فرض کنیم داره سر آدم کلا میذاره دیگه، پیغمبر خدا رو سرش کلا میذاشتن، بعد می نشستن میخندیدن، بعد میگفتن بابا اینکه چالش نمیشه، هر چی میگه میگه آره، که خداوند متعال گفت اوزنون خیرون لکم. بعضی وقتا همون اوزنون خیرون لکم باشین کافی. ما داشتیم الان میرفتیم مدرسه گلپایگانی با آقای کاوینه غلامی، بنده خدای اومد با یک صدای بلند اول گفت سلام علیکم و رحمت الله جمیعا، خواستم میگم جمیعا تو حلقم، خیلی جمیعاش قشنگ گفته بود. خب بعد گفت آقا میخوام صلوات کامله رو بخونم، درست میخونم یا نه؟ شروع کرد، دیدی با چه صدای بلندی دیگه، خب خیلی با صدای بلند، اگه یکی از دور میدید آدم تابلو میشد. خب اشکال نه، حالا بخون. آخر خون گفتم احسنت، برای ما هم دعا کن، من رفتم. بعضی وقتا همین مقدار که گوش بدی کافیه. بعد با آقایون گفتم این بخاطر بیکاریه، خب جوون به این خوشتیپی با این شرایط، یکی اینه، یکم به خاطر راهنمایی های غلطه. ما زیاد نمونه دیدیم، ما جمکران طرف رو نگاه میکنی از خودش یک ادا اصول آنچنانی در میاره. چه نیازه؟ ما چندین سال پیش با رفقا رفتیم پیاده روی همین کربلا اربعین، خونه عربی رفتیم بخوابیم، دیدیم یک طلبه پای اول بود فکر کنم بنده خدا، این به خاطر زکام و سرماخوردگی یک ماه قبل اومد عفونت کرده بود، خونه این عربه بود. چرا؟ چون از نجف تا کربلا با پای پیاده اومده بود. خب یک نفر باید به این میگفت که امام حسین علیه السلام هم راضی به این وضعیت نیست، که اون موقع خیلی سرد بود، اوایلی که تازه صدام سقوط کرده بود واقعا سرد بود. ما یه شب تو نجف جا پیدا نکردیم بخوابیم، تو خیابون وایساده بودیم. بعد از نماز صبح این آقای حکیم رحمت الله علیه اومد مسجد کزت مسجد هندیا که نماز بخونه، من سری نماز فرادا رو زدم رفتم زیر کپتیا خوابیدم که از شدت سرما واقعا اشکمون در اومده بود. تا صبح هیچ جا پیدا نمی‌کردیم، اینقدر سرد بود استخوان‌های ما درد گرفته. خب این بنده خدا این سرما پیاده اومده، بعد من و دیگری هم شاید تشویقش کنیم، اشتباه دیگه، چه تشویقی؟ خب این اومده، خب کف پاش سرده و این سرما نفوذ کرد به بدنش، بدنش عفونت کرده بود، اونجا افتاده بود. خب بالاخره حفظ جانم واجبه دیگه. بعضی وقتا به یه چیز شدت بی خود میبخشیم، غلبه بی خود میبخشیم. و الان مثلا طرفو میبینیم، مثلا میگم ها، ولادت امام حسین علیه السلام یه کارتون شیرینی خریده داره میره حرم، اینو میره جلو حرم تقسیم میکنه. اگه یه کارتون هم نیم کیلو اونم بخری خونه ببری اشکال نداره ها، ولی اگه اون کارتون شیرینی رو بخوای اینجا فقط تقسیم کنی خونه که رفتی، زن و بچه احساس نکنن که امشب شب میلاد امام حسین علیه السلام بود، یه احساس رحمت و رأفتی از تویی که مثلا مرد خونه نداشته باشن، این اشتباهه. شما 100 پرس قضا بگی جلو حرم از معصومه تقسیم بکن، اما 3 پرس قضا رو به زن و بچه خودت هم نبر. عملکرد هیچ کدوم از اهل بیت، اهل بیت ما هم این گونه نبود. پیغمبر خدا وقتی مبعوث شد، خداوند متعال اول گفت عشیرتک، عشیرتک الاقربین، اول گفت دست اینا رو بگیر دیگه. لذا فلسفه خمسی که قرار داده شده، یه بحثش هم سهم ساداته، یکیش اینه که در طول تاریخ این خاندان و پیغمبر همیشه با عزت و با عظمت و با بزرگواری چکار کنن؟ زندگی کنن و دستشون رو به سوی کسی دراز نکنن. لذا میگه این حقی از ماست که در اموال شما قرار داده شده و تا حق ما رو پرداخت نکنید حق تصرف ندارید. میگم خب فکر نکنید خمسی که داری میدین صدقه داری میدی، انفاقی داری میدین، نه، اتفاقا با پرداختش به ما مجوز شرعی پیدا میکنه. ما من نصر شما داریم. اینم سهم سادات که هوای ما هم داشته باشید دیگه بالاخره. اما بحث فقهی که هست، خب بحث ما در مورد عبد و عمه بود، اما به دو جهت این بعد چند خط رو، یعنی در 20 خط رو بخونیم. یکی اینکه اتصال بحث ها حفظ بشه، و دوم اینکه یه قواعد کلیه لابلاش هست که در مورد حر هم جاری میشه، که همینطور جلسه قبل هم داشتیم، جلسه قبل هم داشتیم. در ادامه این فرم مطرح میشه که اگر شخصی به عنوان مولا برده خودش را بکشد، این حکمش چیه؟ آیا همونطور که گفتیم که لا یقتل الحر بالعبد در اینجا هم جاری میشه؟ یا بگیم در مورد مولا اینجوری نیست، مثلا یقتلو کشته می شود؟ ایشون میگه نه، همون داستانی که برای بقیه بود برای مولا هم هست دیگه، فقط با این تفاوت که در مورد مولا ما روایت داریم که باید تعذیر بشه و در مورد مولا هم نیست، برای دیگران هم همینه، اختصاصی نداره. میگه هیچ چیز دیگه هم بر مولا واجب نیست. البته میگه بعضی ها قائل به این شدن که بر مولا لازمه به اندازه قیمت عبد صدقه بده. در بعضی روایات هم هست که به بیت المال بده، یعنی غیر صدقه. این روایت هم ضعیف السنده، مفصل سندشو شاره در مسئله یک بحث کرد که حالا میگم بنویسید، همین تا اینجاش بنویسید. بحث گذشته در مورد این بوده است که لا یقتل الحر بالعبد، به همین جهت فرع دیگری در این زمینه ذکر می‌گردد با آن اینکه اگر شخصی که از عنوان مولا. اینه گفتم به خاطر اینکه فرزند مولا رو کار نداریم، زن مولا رو کار نداریم، کارگر خونه مولا رو کاری نداریم. اگر شخصی که از عنوان مولا برخوردار می باشد، بلگون برده خودش را بکشد، بلگون حکمش چه می باشد؟ علامت سوال سر خط بنویسه بهتره. به عبارت دیگر، آیا حکم مولا هم مانند حکم دیگران است؟ یعنی لا یقتل الحر بالعبد، یا اینکه حکم مولا متفاوت خواهد بود؟ علامت سوال. مصنف میفرمایند در چنین فرضی مولا باید مانند دیگران که قتل عمد مرتکب میشوند، ویرگول کفاره قتل عمدی، یعنی کفاره جمع داخل پرانتز آزاد کردن یک برده، ویرگول 60 روز روزه و اطعام 60 فقیر، پرانتز ببندید، پرداخت نماید و علاوه بر این به خاطر روایات خاصه، ویلگول تعذیر می‌گردد و مطابق قواعد تعذیر او به ید حاکم شهر می باشد. و امری غیر از این امور بر مولا واجب نمی باشد. نقطه سرخط. شار در ادامه می فرمایند بعضی از فقها مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و تابعین ایشان و ابن ادریس قائل به این می باشند که علاوه بر کفاره قتل عمدی و تعذیر، پرداخت کردن معادل قیمت آن عبد به عنوان صدقه واجب است. نقطه. البته شارح میفرماید روایت ضعیف السند است و حمل بر استحباب میگردد و شاید وجه بیان شارع قاعده تسامح در ادله سنن باشد که جای بحث دارد. من فقط یه اجمال بگم که شما متوجه باشید، قبلا هم تذکر داده بودم در خیلی از کتب قدما جایی که روایت ضعیف السند از باب تسامح در ادله سنن حمله بر استحباب میکنن، با اینکه ادله تسامح در ادله تسامح که در جلد دوم رسائل میخونید اصلا صحبتی از این نیست، بحث من بلغه و ثوابه، صحبت از تکلیف و ثبوت نیست، بحث ثوابه، اصلا بحث حکم تکلیفی نیست که بگیم حالا که وجوب نشد حمله بر چی کنیم. شاید هم وجهشون باشه که تو اصول مظفر خوندید که میگفتن که استحباب مرتبه ضعیف طلبه، مرتبه قویش وجوبه، حالا که وجوب نشد حداقل حمله بر مرتبه ضعیف بشه از باب قاعده ما لا یدرک کله لا یترک. اما هیچ کدام از اینا درست نیست. چی گفتن نوشتید؟ چون مفاد ادله قاعده مذکور مسئله بلوغ ثواب می باشد و در ما نحنفی چنین امری وجود ندارد، بلکه از باب تعذیر و تأدیب است. لذا باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما نمیتوانیم با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن هر روایت ضعیف السندی را که ظهور در وجوب دارد را به اعتبار ضعف سندی بلکل حمله بر استحباب نماییم. یک از بحثایی که تو تعطیلات میتونید خوب تحقیق کنید آروم آروم بحث تسامح در ادله سننه. من قبلا توی مجله اصول در دو تا شمارش دارم خونه، فکر کنم اشتباه نکنم یا از آقای شاهرودی بود قوه قضاییه یا از آقای لاریجانی، آره من تردید الان از منه، فکر کنم آقای شاهرودی بود، دو مقاله خوبی رو گفته بود اونجا چاپ کرده بودن خیلی خوبه. لذا یکی از بحثایی که شما تو کفایه هم نمیخونید، تو رسائل هم درست نمیخونید، بحث تسامح در ادله سننه و به خوبی میتونید در موردش کار کنید، ادله شو بیارید، نظرات آقایون بیارید و خودتون به نتیجه میرسید. حالا همتینا تازه خوندن چند وقتی پیش، یعنی روایتاشو من بلغه و ثواب داره میگه، زاویهش زاویه تعدیب و تعذیر و تکلیف نیسته که، بحث بلوغ ثواب. مثلا اگر شما شنیدید که اگر کسی لحظه ساعت تحویل صدقه بده مثلا ثوابه یا مثلا مستحب داره، میگه روایتش ضعیف السند، آقایون اصلا عید نوروز هم میگن ما قبول نداریم، ولی میگه اگر کسی چون شنیده که پیغمبر اینو گفته، اگر به خاطر این که شنیده که پیغمبر گفته اینقدر انقیاد داره و حرکت میکنه این کار انجام میده، میگه من ثوابشو بهش میدم. حالا ثواب چی رو میدنم اونجا بحث میکنم، یعنی اجر چی رو میده، اجر انقیاده که این آقایون مختلف چکار کردن بحث کردن. نقطه بذارید بنویسید شار، یعنی مثل فائدتون، مثل شار در مسالک الافهام جلد یک صفحات 114 و 115 در مورد جلد 15 صفحات 114 و 115. در مورد قائل به نظریه مذکور می‌فرمایند ول می‌خوام عبارت رو بگم بنویسید، قائلاشو بعدش گفته بودم، اصلا عبارت اینجوری می‌خوام سراغ اجماع بره. میگه اینا گفتن کسی هم مخالفت نکرده، فقط ابن جنید مخالفت کرده. خب این داره میره طریق اجماع دیگه. ول قولو به صدقته به ثمنهی، ول قولو به صدقته به ثمنهی لأکثر الاصحاب، اکثر علمای امامیه قائل به اینن که پرداخت قیمت اون اب به عنوان صدقه بر مولا لازمه. که شیخین ول اتباعه، میگه مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و تابعین ایشان و ابن ادریس و ابن ادریس ولم یخالف فیه صریحاً الا ابن الجنیده. دو نفر از کسایی که در طول فقه امامیه در حقشون ظلم میشه در اذهان ما طلبه ها، یکیش ابن جنیده، یکی ابن ابی عقیله، با اینکه اینها از علمای متقدم به تعبیری اقدم المتقدمین هم و آرا و انظارشون خیلی مؤثر هست، اما نگاه ما به ابن جنید تو نگاه بدوی نگاه به ابن جنی در نحوه. لذا اگر کسی در مورد ابن جنید که دیدم که مقالات خوبی نوشتن، یه مقدار در حد جزوات خوبی هست، لذا اگر کسی در مورد ابن جنید و تاریخ ابن جنید، چون کتابی از ابن جنید در دست نیست، لذا فتاوای ابن جنید از لابلای فتاوای مختلف بیشتر مختلف و شیعه جمع‌آوری شده، اما اگر کسی بتونه بالاخره این شخصیت رو به جامعه علمی امروز ما که البته اگه جامعه علمی پیدا کنیم بشناسانه، خیلی ثواب داره. یعنی چون یک شخصیتیه که حلقه اتصال لازم بین خیلی از این فتاوا به اهل بیت علیهم السلام، لذا کار کردن توی زمینه خیلی ارزش داره. الا ابن الجنید فانه اورده به صیغت و رویا، به صیغت دو نقطه و رویا، یعنی مجهول آورده، یعنی روایت شده است که نقطه سر خط. سپس در ادامه می‌فرمایند مصنف یعنی محقق حلی صاحب شرایع الاسلام در این زمینه می‌فرمایند و قیل یقرمو قیمته، یعنی ضامن قیمتش هست، و یتصدقو یا یتصدقو بها و فی المستند ضعفون. و این بیان مصنف نشانه تردید ایشان در حکم مذکور است و جهت تردید ایشان روایتی است که مستند حکم مذکور قرار گرفته و ضعیف السند می باشد. و علامه هلی نیز در تحریر و قواعد در حکم مذکور تردید نموده و مستند آن را ضعیف می داند. نقطه سر خط. شارح در ادامه می فرمایند مستند حکم مذکور روایتی است که از مسمع ابن عبدالملک از امام صادق علیه السلام وارد شده است و آن این که دو نقطه پرانتز باز کنید ان امیر المؤمنین علیه السلام رفع الیه رجلون یعنی مراجعه کرد به سوی امام علی علیه السلام مردی که این چنین صفت دارد عذب عبده شکنجه داد بنده اش را حتی مات فضربه مئتن فضربه یعنی زد امام علی علیه السلام اون مرد را چون فاورده جداش کرده نکالن نکال یعنی ظلم نکالن نشون میده که باشید نکالن یعنی همون تعذیرن یعنی جزاش و حبسه سنتن صد تا ضربه شلاق بهش زد یک سالم حبسش کرد. اینکه اونجا گفتم که و تعذیر به ید امامه میخواستم بگم روایت موضوعیت نداره چون تعذیر به ید امامه حاکم شهره لذا کیفیتش اینجا این انتخاب کرد زمان ما میتونه جوره دیگه انتخاب کنه کارگر شهرداری کم داری میفرستش مثلا میگم جارو بزن شده و قرمه او نکالن دیگه تو بگید تعذیر دیگه این و نکالن میتونه مفعول له باشه میتونه مفعول مطلق باشه مثل رجعت القهقرا که چون تعذیر باید از حد کمتر باشه اینجا در کیفیت کمتره اینا دیگه جای بحث داره و الان ایراد خودش میگه 100 تا ضربه بهش زد دیگه مگه تعذیر با کمتر از چی باشه حد باشه حداقل در مورد شلاق که قبلا خوندیم 100 درصد کمتر باشه از این میتونیم نکالن هم مفعول مطلق بگیریم که در ماده مختلفه یعنی مثل رجعت القهقرا و این کیفیتش کمتر حالا فعلا روایت رو بگیم و حبسه سنتن و قرمه قیمت العبده میگه اونو گفته باید قیمت عبدو بدی باید قرامت پرداخت کنی فتصدق بها صدقه میده به اون قیمت عبد انهو یعنی از جانب اون مرد نقطه سر خط شارح در مورد ضعف سندی روایت مذکور می‌فرمایند هیچ چیز من خارج لومه نگفتم اینا عبارتایی که آورده تو متن میگه ضعیف السند خب روایتش چیه کدام روایت خب ضعیف باید بگمش دیگه و فی طریقها سهل ابن زیاد و ضعفه مشهورون میگه در طریق و سند این روایت سهل ابن زیاده و ضعفش بر هیچ کس پوشیده نیست و محمد ابن الحسن ابن شمون و هو قالن قازن قالیون ضعیفون جدن و عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم با سه صابون ورزا همزم داره عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم و هو ضعیفون لیس بشیئن و هو ضعیفون لیس بشیئن یعنی این ضعیف اصلا عددی به حساب نمیاد خوش که اشکالی داره. خب نقطه سر خط، ایشان در پایان میفرمایند و بل جملته فل حکم و مشکلون، این که شما بخوای بر مولا واجب کنی که باید قیمت این برده رو صدقه بدی، تعذیرت هم میکنی، میگه مشکلون لضعف المستند و عدم ظهور الاجماع. بعد میگه که یه لحظه باشید، به نکته قشنگ اشاره میکنه، ما بارها استفاده کرده بودیم. میگه البته این که ابن ادریس اینو قبول کرد میتونه نشان دهنده اجماع باشه، چون ابن ادریس به خبر واحدی که صحیح سنده عمل نمیکنه دیگه، به روایت این چنینی که سندش اینقدر ضعیف بود عمل کرد، این نشان دهنده اینه که پس اصحاب امامیه چون عمل کردن، این عملشون این ضعف سند در نزد ابن ادریس جبران کرد، چون ابن ادریس از جمله کسانیه که میگه عمل به خبر واحد جایز نیست مگر اینکه محفوف به چی باشد؟ قرائن باشه. لذا خیلی از موارد که ابن ادریس به خبر واحد عمل کرد بعضی اشکال کردن، ما هر جایی که جواب دادیم گفتیم بابا این قرینه براش وجود داره. شو نمیگم مطلقاً خبر واحد قبول ندارم. و ان کانت موافقت و ابن ادریس، و ان کانت موافقت و ابن ادریس لهم، لهم میخوره به اصحاب، تؤذنو یعنی اشاره می نماید بهی به این اجماع، حیثو حیثوی تعلیلیه، انهو ابن ادریس لا یعملو بالاخبار صحیحته فکیفه به مثل هازهی. علامت تعجب. و در پایان می فرمایند و شهید فی الشرح استند الى فتوى الاصحاب دون الروایت ولا یخفا ما فیه. و شاید مرادشان این است که یه لحظه باشید، میگه مرحوم شهید ثانی در غایت المراد مستند فتوا رو اومده چی قرار داده؟ فتوای اصحاب قرار داده. بعد میگه ولا یخفا مافی، میگه ضعیف استنده. شاید اشاره به این داشته باشه که اگر فتوای مدرکی باشد، اجماعی مدرکی باشد، ما باید به مدرک مراجعه کنیم نه به فتوا. به تعبیری ولی اینکه بگیم شهرت فتوای حجت هست، در جایی که مدرکی باشه شهرت فتوایی فی حد نفسهی حجت نیست، باید مستند و مدرک بررسی بشه آیا حجت هست یا حجت نیست. و شاید مراد ایشان این باشد که شهرت فتوایی و نظریه اصحاب ولو اینکه در حد اجماع باشد، در صورتی فی حد نفسهی بیرگول مورد استناد بر فرض حجیت بیرگول قرار میگیرد که مدرک آن مشخص نباشد، ولی زمانی که مدرک آن مشخص باشد باید به مستند و مدرک آنها مراجعه شود و بر فرض پذیرش آن مدرک و مستند ویرگول مطابق آن فتوا صادر می شود. و چون مستند اصحاب امامیه در فرع مذکور روایت ذکر شده می باشد و روایت مذکور در نظر شارع ضعیف السند بوده و عمل اصحاب را قبلا هم داشتیم اینو جابر ضعف سند نمیداند، لذا حکم مذکور یعنی وجوب پرداخت قیمت عبدی که به واسطه مولا کشته شده است، ویلگول از جانب مولا به عنوان صدقه را قبول ندارد. نقطه سر خط شارح در ما نحنفی یعنی شرح لمعه در پایان به دو نکته اشاره می نمایند. یکی این که اگر عادت مولا به کشتن بندگان باشد، بردگان باشد، آیا کشته می شود؟ نقطه ویلگور در این زمینه می فرماین حکم و مستند مانند فرعی است که در گذشته ذکر شده است. سه تا روایت بود گفتیم، سنداش هم گفتیم، و چون مستند ضعیف بوده است فالقولو به عدم قتلهی مطلقاً اقوا. نقطه سر خط. و دیگر این که همانطور که در گذشته بیان شد دیه عبد بیشتر از قیمت، بیشتر از دیه عبد بیشتر از دیه حر نمی شود، لذا اگر قیمت عبدی بیشتر از دیه انسان حر باشد به مقدار دیه حر تقلیل داده می شود. و در این زمینه روایات متعددی وجود دارد. نقطه سر خط فائدتون. البته در مورد دیه عبد هم در بین امامیه و هم در بین عامه نظریات دیگری نیز وجود دارد. مثلا ابن حمزه در بین علمای امامیه قائل به این است که باید دیه عبد ولو به اندازه یک دینار بلگول کمتر از دیه حر باشد، چون شرافت انسان حر بلگول برتر است از عبد. ولیکن این نظریه اجتهاد در مقابل نص می باشد و از علمای امامیه باشد و از علمای عامه بعضی مانند شافعی قائل به این می باشند که دیه عبد ویلگول قیمت او می باشد ولو اینکه چندین برابر دیه حر باشد، ولیکن این نظریه مورد پذیرش علمای عامه نیز واقع نشده است، چون مستندی برای آن وجود ندارد. خب عبارت کتاب داشته باشید. لو قتل المولا عبده او امته کفره کفارت القتل. همونطور که تو جزوه گفتم این کفاره اختصاص به مولا نداره، هر کس قتل عمد مرتکب بشه باید کفاره بده، اونم کفاره جمع. و عذر گفتم تو جزوه به خاطر روایات، ولا یلزمه لازم نمی آید اون مولا را شیئون غیر ذالکه، یعنی غیر کفاره و تعذیر، علل اقوا و قیل قائل، گفتم شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس و حتی شاید ادعای اجماع بشه، تجب صدقتو به قیمتهی، به قیمت اون عبد، استنادن الى روایت ضعیفتن، روایت گفتم نوشتید و هرچه ضعف سندیش از بیان شاره گفتم، یمکن حملها علی الاستحباب هم گفتم، شاید قاعده تسامح در ادله سنن باشه. قیل و این اعتاد، دو نکته آخری که گفته بودم، و این اعتاد از ذالکه، اگر عادتش بر این باشد، قتل کما لو اعتاد قتل غیر مملوکه، مثل اینکه غیر برده خودشو بکشه، برده های دیگه رو بکشه، هم للاخبار سابقته و هیه مدخول است و سند، قبلا مدخوله رو توضیح دادم، گفته به معنای ضعیفه هست، نگاه کردم بعدا درست، اما معنای ضعیفه اون بیانی که امروز گفتم مناسب نیست. فالقول و به عدم قتلهی مطلقاً، مطلقاً یعنی چه عادتش باشه چه عادتش نباشه، چه بنده خودش باشه چه بنده دیگران باشه. اقوا، نکته آخر، اذا قرم الحر قیمت العبده اول امته به انکانا لغیرهی، آقا بنده دیگری رو کشته میخواد دیه بده، لم یتجاوز، لم یتجاوز به قیمت العبده دیت الحره ولا به قیمت المملوکت دیت الحره، لروایت الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام اذا قتل الحر العبده قرم قیمته و ادب قیل، از امام علیه السلام سوال کرد، فا این کانت قیمته 20,000 درهم، اگه قیمتش 20,000 درهم باشه چی؟ قال لا یجاوزو به قیمت عبد دیت الاحرار. والحمدلله رب العالمین.